بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر امتناعی شدیم و آیا باید تقدیم جانب نهی رو بپذیریم یا تقدیم جانب امر رو. ادله ای رو برای تقدیم جانب نهی گفتن که ادله تمام نبود، البته دلیل دیگری رو هم مطرح کردن که مرحوم آخوند در کفایه گفتن، اون دلیلم چون ناتمامه دیگه ما با اجازتون بهش نمی پردازیم. فقط عنوانش رو بگم، عنوان دلیل دیگری که بر تقدیم جانب نهی گفتن اینه که وقتی ما تتبع میکنیم در شریعت میبینیم هر جا امر دائر بین وجوب و حرمت بوده، شارع حرمت رو مقدمه بر وجوب کرده. پس این نشون میده که نه در نظر شارع مقدمه بر امر است. بعد دو مورد هم آقایون مثال میزنن. خب این مسئله چون استقراء ناقص با ذکر دو سه نمونه نمیشه اثبات کرد که در نظر شارع همیشه نهی مقدمه بر امر است و نمونه هایی هم که مثال زدن ادله و مبنای دیگری دارد، به خاطر این دلیل هم دلیل پذیرفته شده این نیست. از این جهت دیگه به تفصیل نیاز نیست وارد بشیم. به هر حال با ذکر چند نمونه که آدم نمیتونه بگه شارع همیشه نهی رو بر امر مقدم میکنه، ضمن این که تقدیم این موارد هم ادله خاص خودش رو داره. گاهی وقتا به اصول عملیه آقایون تقدیم کردن، از این جهت اینم دلیل درست و تامی نیست. خب تا به الان به اینجا رسیدیم که بنابر امتناع به صورت کلی قاعده ای نداریم که امر بر نهی یا نهی بر امر مقدمه. به صورت موردی ممکنه که قرائنی خارجی دلالت بر مطلب بکنه، ولی به صورت کلی قاعده ای وجود نداره. پس ما بنابر امتناع نمیتونیم بگیم تقدیم جانب امریم یا تقدیم جانب نهیم. بحث بعدی که مرحوم آخون مطرح میکنن اون اینه که اگر ما قائل به امتناع شدیم و دلیلی بر تقدیم امر یا تقدیم نهی وجود نداشت، آیا میتونیم قائل به صحت نماز در زمین غصبی بشیم یا نمیتونیم؟ جانب امر دلیل خاصی براش، عموما امتناعی ها تقدیم جانب نهی، من جانب امر قائلی براش ندیدم. تقدیم جانب نهی ادهی هم مثل ما میگن که در موارد امتناع هیچ کدوم به صورت قاعده وجهی برای تقدیمش نیست. تا اونجایی که من میشناسم بین آقایون دو تا نظر بیشتر نیست، یا بنابر امتناع تقدیم جانب نهیان، یا بنابر امتناع قائلن به این که قاعده‌ای بر تقدیم جانب امر یا تقدیم جانب نهی نیست. تقدیم جانب امر من قائل براش نمیشناسم. البته تتبع اونچنان هم نکردم. تو همین کتابی که عموما نگاه میکنیم تقدیم جانب امر رو به صورت قاعده نه به صورت موردی. موردی مثلا میگن نماز مقدمه، اونو بحث نداریم. به صورت قاعده قائل براش نمیشناسم. خب بحث بعدی ما این بود که اگر ما قائل به امتناع شدیم و هیچ کدوم از امر یا نهی رو نتونستیم مقدم کنیم، آیا میتونیم حکم به صحت عبادت در این موارد بکنیم یا نمیتونیم حکم به صحت عبادت بکنیم؟ پس امتناعی نمیدونیم امر مقدمه یا نهی مقدمه، آیا عمل ما صحیحه یا عمل ما صحیح نیست. مرحوم آخون میفهمن که اگر قائل به امتناع شدیم و تقدیم امر یا نهی رو نتونستیم اثبات بکنیم، ایشون میفرماین که ما براءت از حرمت جاری میکنیم، براءت از حرمت که جاری کردیم نتیجه این میشه که نماز در زمین غصبی میشه صحیح. پس جریان براءت موجب میشود که حکم کنیم به صحت صلات در زمین غصبی. حالا توضیح میدم. پس ایشون حکم به صحت کردن دیگه. بعد مرحوم آخون میفهمن این حرفی که ما میزنیم نه از باب جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطیست، حتی اگر در اقل و اکثر ارتباطی شما قائل به جریان براءت نباشید باز اینجا براءت جاری می شود. می دونید در بحث براءت یه بحث وجود داره که آیا در موارد اقل و اکثر ارتباطی، یعنی شک در اجزا و شرایط یک مرکب و عمل، براءت جاری می شه یا اشتغال جاری می شه. مستحضرید که دو تا نظر وجود داره. عده‌ای میگن اگر شک کردید در جزئیت یا شرطیت یه عملی برای یک مرکبی، مجرای براءته. شک کردید سوره جزء نمازه یا جزء نماز نیست. شک کردید نماز نافله استقبال قبله میخواد یا استقبال قبله نمیخواد. عده‌ای میگن شما میتونید براءت از جزئیت جاری کنید، براءت از استقبال جاری کنید. نظر دوم اینه که در موارد اقل و اکثر ارتباطی مجرای اشتغال است نه مجرای براءت. مجرای اشتغال است چون شما یقین دارید باید نماز بخونید، نمیدونید نماز 20 سوره که خوندید نماز واجبتون امتثال شد یا امتثال نشد. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. خب مرحوم آخون میفهمن که این حرفی که من اینجا زدم ربطی به اون بحثی که در قبل مطرح بود که جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی است ربطی به اون نداره. چرا نداره؟ چون مانعیت غصب برای وجوب صلات یک مانعیت شرعی نیست، بلکه مانعیت عقلی است. و بحث جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به جزء و شرط شرعی است. شرط شرعی میتونه شرط وجودی باشه که از او تعبیر به شرط میکنیم، میتونه عدمی باشه که از او تعبیر به چی میکنیم؟ تعبیر به مانع یا عدم مانع میکنیم. پس بحثی که در اقل و اکثر ارتباطی مطرح است بحث در جزئیت و شرطیت شرعی است، یا جزئیت شرطیت و مانعیت شرعی است که آیا براءت از او جاری میشه یا جاری نمیشه. اما بحث ما در اینجا نسبت به یه مانع عقلی است نه مانع شرعی. چرا بحث در اونجا نسبت به جزء و شرط و مانع شرعی است؟ چون شما میخواید حدیث رفع ما لا یعلمون رو جاری کنید. شارع اون چیزی را میتواند رفع کند که وضعش به ید او باشه. پس اگر جزء شرعی باشه، مانع شرعی باشه، شرط شرعی باشه، به وسیله حدیث رفع قابل رفع است. ولی اگر یه چیز عقلی باشه که حدیث رفع نمیتونه اونو برداره. پس اصلا بحث جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی و عدم جریانش مال امور شرعی است، شامل امور عقلی نمیشه. و در اینجا اگر حرمت غصب بخواد مانع صحت صلات بشه، مانعیتش مانعیت شرعی نیست، بلکه مانعیت چیه؟ مانعیت عقلی است. چرا مانعیت عقلی است؟ چون عقل گفت که اجتماع امر و نهی امکان نداره. چرا اگر این حرام باشه دیگه نمیتونه صحیح باشه؟ چون عقل گفت که یک عمل نمیتونه هم واجب باشه و هم حرام باشه. پس مانعیت غصب برای صلات یه مانعیت عقلی است و آقایون در مانعیت عقلی اصلا بحث نداشتن که آیا براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه. خب بدین جهت این بحث ما ارتباطی به جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی نداره. ما شک بدوی داریم، شک بدوی داریم که آیا این غصب حرام است یا حرام نیست. رفع ما لا یعلمون میگه تو حرمت رو نمیدونی، حرمت از عهده تو برداشته شده. خب حالا که این حرام نیست، خب پس نماز من میشه چی؟ میشه صحیح. روشن شد فرمایش مرحوم آخون. بعد مرحوم آخون از حرف خودشون یه استدراکی میکنن، چون میفهمن البته اگر اون مبغوضیت مجهول فلبین، اون مفسده مجهول فلبین مؤثر در مبغوضیت باشه حتی در فرض عدم احراز، تکرار میکنم مفسده موجود فلبین مؤثر در مبغوضیت باشه حتی در فرض عدم احراز، ایشون میفهمن دیگه نماز صحیح نیست. یعنی چی؟ من نمیدونم که غصب در اینجا حرام است یا حرام نیست. خب این مفسدهی که غصب داره در فرضی که من نمیدونم، یعنی عدم احراز من مفسده را، چون فرض اینه که نمیدونم دیگه، این مفسده ای که برای غصب هست در این صورت که من نمیدانم و احراز نکردم، اگر مؤثر در مبغوضیت فعل باشه، یعنی اون مفسده موجب میشه که کار شما عمل مبغوض باشه هرچند جاهلی، هرچند نمیدونی، خب اگه این باشه دیگه نماز نمیتونه صحیح باشه. چرا نمیتونه صحیح باشه؟ چون مبغوضه. خب من نمیدونم حرامه یا نه، بدونی یا ندونی مبغوضه، چون فرض اینه که این مفسده مؤثر در مبغوضیت است حتی در شرایط جهل، در شرایط عدم احراز. خب حالا اگر عمل مبغوضه که شما نمیتونید عبادت رو به وسیله عمل مبغوض انجام بدید، صلاحیت تقرب نداره. پس فرمایش مرحوم آخون استدراکش این بود که اگر شما به این نقطه رسیدید، البته ایشون میگن احتمال میدید، اگر احتمال میدید که اون مفسده مؤثر در مبغوضیت باشه ولو در صورت عدم احراز، دیگه عمل عبادی شما صحیح نخواهد. چیم فهمم؟ من عرض کردم ایشون حتی در فرض احتمال میگه دیگه. احتمال این احتمال هست که حرام باشه یا نه؟ همیشه در موارد امتناع، نه در غیر موارد امتناع. این که شما میفهمید همیشه، اینه همیشه در موارد امتناع دیگه. ما هم که میگیم همیشه نماز باطله دیگه، ما آخوندم همینو میگیم. خب اون در فرضی است که همچی احتمالی نمیدید. آره. اصلا نماز انقدر مهمه که اصلا اون هر چی هم داشته باشه مؤثر در مبغوضیت نیست. به خاطر این شد استدراک دیگه در کلامش. یا شما احتمال میدید که این مفسده در فرض مبغوضیت مؤثر باشه یا احتمال نمیدید که مؤثر باشه. اگه احتمال میدید که مؤثر باشه، مرحوم آخون میفهمن دیگه نمیتونید عمل انجام بدید. چرا نمیتونید انجام بدید؟ چون تقرب به وسیله عمل مبغوض امکان نداره. این استدراکیست که ایشون میفهمن. این نکته رو که من میگم چون من میخوام اشکالات به کلام آخوند رو مطرح بکنم، آخوند نمیفهمن در فرضی که شما یقین داشته باشید که اگر این مبغوض است، یقین داشته باشید که اگر این مبغوض است مثلا مفسده داره، مؤثره در مبغوضیت. اگر نهی وجود داشته باشه بنابر امتناع، مانع از امر دیگه، چون نمیشه هم امر باشه هم نه. نه نه نه، به وجود نه، ما به مانعیت کاری نداریم. ما شک میکنیم که این غصب حرام است یا حرام نیست. چرا شک میکنیم؟ چون ممکنه واجب باشه، اگه واجب باشه دیگه حرام نیست. پس ما براءت از چی جاری میکنیم؟ براءت از حرمت غصب. ربطش با اقل و اکثر اینه که شما شک میکنید که غصب در اینجا مانع صلات هست یا نه. شما بگید ما براءت از مانعیت غصب لصلاح جاری میکنید. خب به خاطر اینشون گفتن توهم نکنید که اینجا از موارد اقل و اکثر ارتباطیه. در اقل و اکثر ارتباطی هم که حدیث رفع جاری نمیشه. ما براءت از مانعیت جاری نکردیم، براءت از حرمت جاری کردیم. آخوند گفت ما اصلا براءت از مانعیت جاری نمی کنیم. براءت از مانعیت شما شک می کنید که قهقهه مانع نماز است یا مانع نماز نیست. شارع اون رو به عنوان مانع قرار داده یا به عنوان مانع قرار نداده. براءت از مانعیت جاری می کنیم. اینجا شک می کنید که غصب مانع صلات هست یا مانع صلات نیست، براءت از مانعیت جاری می کنید. آخون گفت نه، ما براءت از مانعیت جاری نمی کنیم، ما براءت از حرمت صلات جاری می کنیم. پس اگه ما میخواستیم که مثل اقل و اکثر اینجا حرکت کنیم، باید براءت از مانعیت غصب صلاح جاری می کردیم. ما براءت از مانعیت جاری نمی کنیم، چون مانعیت امر مجعول نبود که رفع مالا یعلم نسبت به او جاری بشه. پس شما براءت از چی جاری می کنید؟ ما براءت از حرمت جاری می کنیم. میگیم غصب اصلا حرام نیست. حالا که حرام نیست، عقل میگه من مانع نمیبینم. این فرمایشی است که مرحوم آخوند داره. خب آی خویی به مرحوم آخوند اشکال میکنن. چرا؟ احتمال مصلحت میدیم، ولی عبادت دیگه قصد تقرب میخواد، چون عبادت قصد تقرب میخواد. آقای خویی میفهمن جناب آخوند شما چهار تا حرف زدید. حرف اول این بود که براءت از حرمت جاری میشه. راست گفتید، من اینو قبول دارم، براءت از حرمت جاری میشه، چون شما بنابر امتناع نمیدونید خلاصه این عمل واجبه یا حرامه. شک بدویست رفع مالا یعلمون جاری میشه. اما حرف دوم شما این بود که چون براءت از حرمت جاری میشه نماز صحیحه. آقای خویی میگه من اینو قبول ندارم. صرف این که این کار شما حرام نیست معنیش نیست که نماز هم امر داره یا واجبه. شما میخواد براءت از حرمت جاری کنید، بعد چه کار کنید؟ بگید که پس نماز من نماز صحیح هست. آی خویی میفهمن براءت از حرمت دلالت بر صحت صلات نمی کنه. چرا دلالت بر صحت صلات نمی کنه؟ چون فرض اینه که صلات عمل عبادیه، عمل عبادی امر میخواد. آیا شما میتونید با جریان براءت از حرمت اثبات وجود امر بکنید؟ آقای خویی میگه این اصل مثبته، اصول مثبتات خودش رو حجت نمیکنه. شما دارید براءت از حرمت جاری میکنید، از این طرف میخواد بگید پس نماز صحیحه. صحت نماز به صرف عدم حرمت صحت قابل اثبات نیست. صرف این که شما اثبات بکنید که فلان عمل عبادی اینجا حرام نیست، یعنی صحیح هم هست، از امر داره یا امر نداره، شما باید امر رو براش درست کنید. خب درسته که اما واجب است و اما حرام، قائل به امتناع چی میگه؟ میگه به هر حال ما هم دلیل امر داریم و هم دلیل نهی داریم، اگه نهی نبود حتما چیه؟ حتما امر هست. اما اگر نهی به صورت واقعی نبود امر هست. ولی براءت از حرمت چی میگه؟ میگه حرمت ظاهری نیست، ولی فی الواقع ممکنه چی باشه؟ ممکنه حرام باشه. تکرار میکنم، رفع ما لا یعلمون نمیاد حرمت واقعی قصف رو از بین ببره. به عبارت دیگه رفع ما لا یعلمون نمیگه واقعا حرام نیست، میگه اگه حرامم باشه تو رو مؤاخذه نمیکنن. از او تعبیر به چی میکنیم؟ تعبیر به رفع ظاهری میکنیم. پس رفع ما لا یعلمون که نیومد بگه واقعا قصف حرام نیست، گفت اگه فلواقع هم غصب حرام باشه تو مؤاخذه نمیشی. پس در حقیقت اومد رفع ظاهری کرد. خب وقتی که گفت رفع ظاهری کردم، آیا میتونه اثبات امر بکنه؟ بگه چون به هر حال حرمت برای تو ظاهرن وجود نداره، پس این واجب است. به قول آقای خویی میشه اصل مثبت. اصل مثبت در اصول پذیرفته نیست. بله اگه خبر واحدی می اومد می گفت اینجا بر تو حرام نیست، ما می گفتیم واجب هست، چون به هر حال اما واجب است و اما حرام است، چون یه دلیل سله داریم، یه دلیل لا تقصب داریم. وقتی که لا تقصب شامل این مورد نشد، دلیل چی شامل میشه؟ دلیل سله. پس آقای خویی میفهمن اگر امارات قائم شده بود بر عدم حرمت، مثل چی؟ مثل اینکه خبر واحد معتبری بیاد بگه این حرام نیست، ما میگیم چون گفت حرام نیست پس واجبه، چون اما واجب است و اما حرام است. چون ما گفتیم، ما یعنی آقای خویی، چون ما گفتیم مثبتات امارات در فرضی که امارات از سرخ حکایت باشن حجتن. تکرار میکنم، آقای خویی مثبتات همه امارات رو حجت نمیدونه. آقای خویی مثبتات اماراتی رو حجت میدونه که از سنخ حکایتن. ایشون فهمن حکایت از شی، حکایت از لوازم شی هم هست. اما اگر اماره ای از سنخ حکایت نباشه، یعنی مثل خبر واحد نباشه، درسته؟ مثل قاعده ید باشه، بازم آقای خویی میگن مثبتات امارات حجت نیست. ایشون فقط حجیت مثبتات امارات رو نسبت به اون اماراتی میدونن که از سنخ حکایتن. اونایی که از سنخ حکایت نیستن، ایشون میفهمن که نه، مثبتاتش حجت نیست. حالا اون یه بحثی بود چون مطرح کردن منم اینجا گفتم. ولی این که شما گفتید جناب آخوند که اگر ما در اینجا براءت از حرمت جاری کردیم، بعد اینجا واجب است و امر داره، این حرف شما حرف باطله، چون براءت از حرمت که وجود امر رو اثبات نمی کنه و عبادت هم نیاز به چی داره؟ نیاز به وجود امر داره. اصل مرخص در دو طرف یا در یک طرف؟ ترجیح در جانب نهیش اینه که نمازتون میشه صحیح. نه معارضه با برائت از وجوب نیست، چون وجوب به صرف الوجود تعلق گرفته. دقت کنید شما میخوان بگین به خاطر معارضه وجوب به صرف الوجود تعلق گرفته ولی نهی به مطلق الوجود تعلق گرفته. مثلا فرد رو واجب نکرده مولا طبیعت رو واجب کرد، شما برائت از طبیعت ندارید. روشن شد؟ اصلا اون براءت اگه بخواد براءت جاری کنید باید براءت از وجوب جاری کنید، وجوب به طبیعت تعلق گرفته نه فرد، و براءت از وجوب نیست چون شما یقین دارید که طبیعت کماکان واجبه، فقط شک میکنید که طبیعت در این مصداق قابل تطبیقی قابل تطبیق است. چی میفهمید؟ من دو هم نباشه اون محضور در حوزه تطبیق و الا در مقام جل بازم طبیعت واجبه. خب شما هم از که اشکالی به آقای خویی ندارین. چی میفهمید؟ خب وقتی امر نبود آقای خویی میفهمن از کجا میگید ملاک داره؟ فرقه میکنه به هر حال، یا ملاک نداری یا احراز نکردید ملاکش غالبه، درسته؟ پس بازم نمیشه قصد تقرب کرد. آقای خوبی اینو چی میفهم؟ چرا؟ برایت از حرمت، حرمت ظاهری رو رفع کرد، یعنی گفت ظاهرا حرام نیست بر تو ولی واقعا ممکنه حرام باشه. ایشون میگه اگه حرمت واقعی برداشته شد خب میگفتیم وجوب دیگه، چون تنها دلیلی که این واجب نیست چی بود؟ این بود که خب حرامه، امتناعی بود دیگه، چون مانع عقلی وجود داشت لولا لا تخصب سله این مورد هم شامل می شد دیگه صلات. ولی آقای خویی می فهمن ما با رفع ما لا یعلمون حرمت ظاهری رو برداشتیم نه حرمت واقعی. حرمت ظاهری رو که برداشتیم پس حرمت واقعی ممکنه کماکان سر جاش باقی باشه، پس این دیگه واجب نیست. چی میفهمم؟ خب تنجز نداره یعنی حرام هست دیگه یا نیست بازم؟ یعنی ممکنه باشه دیگه، خب اگه باشه بازم میتونه وجوب داشته باشه؟ یه بار دیگه، منجز نیست یا فعلی نیست؟ شما اصطلاحی حرف میزنید یا غیر اصطلاحی حرف میزنید؟ وقتی میگید فعلی نیست منظورتون اینه که منجز نیست یا منظورتون اینه که فعلی نیست؟ خب پس فعلیه دیگه، چون این تنجیز برداشته شده. همین من میمونم گاهی وقتا شما اصطلاحی حرف میزنید یا غیر اصطلاحی. اگه شما میپذیرید که تنجیز برداشته شده، تنجیز آخرین مرتبه بود، پس مرتبه فعلیتش ممکنه کماکان باقی باشه. خب این مرتبه فعلیتش باقی باشه میشه حرام فعلی باشه از اون برم واجب فعلی باشه؟ نمیشه. خب علم که شرط مرتبه فعلیت نیست، یعنی شما هر چیزی رو که جاهلی دیگه از فعلیت افتاد، فعلیت قوامش به چی بود؟ به فعلیت موضوع بود، نه به علم و جهل من. آقای خویی و مرحوم ناینی گفتن دیگه مکرر، اصلا قوام فعلیت به فعلیت موضوع نبیه اینجا. مانع چیه؟ مانع حکم فعلی دیگره. خب نه حکم فعل مگه دیگه اینی که شما میفرمایید مرحوم آخوندم بر علیه شماست، نه تنها آقای خویی و آقای ناینی، آقای آخوند. آخون فرمودن دو تا حکم فعلی با هم غیر قابل اجتماع هن. بدانید یا ندانید دیگه، اینو که آخون به علا صوته در کفایه گفت. تو این قضیه آخوندم با شما مخالف. بسیار بسیار خب تو مرحله فعلیت نمیتونن با هم باشن دیگه، هم این فعلی باشه هم اون فعلی باشه. مثل اینکه شما بگید که پذیرفت. خب خوب شد الحمدلله، حل شد. خب عرض کردیم آقای خویی به مرحوم آخون میفهمن شما چهار تا حرف زدید. یه حرفتون این بود که براءت از حرمت جاری میکنیم، حرف خوبی بود. بعد گفتید بعد از این که براءت از حرمت جاری کردیم میگیم نماز صحیحه، نه این حرف درستی نیست. حالا حرف سوم، حرف سوم شما این بود که این ربطی به براءت در اقل و اکثر ارتباطی نداره. ایشون میفهمن شما گفتید که ما ممکنه اونجا قائل به اشتغال بشیم ولی بازم اینجا براءت جاری میکنیم. آقای خویی فرمودن که نه این همون اقل و اکثر ارتباطیه دیگه، چجوری ربطی به اقل و اکثر ارتباطی نداره؟ مرحوم آقای خویی میفهمن که به هر حال من نمیدونم وقتی که بهم گفتن سله شارع اون صلاتش مقید به غیر زمین غصبی است یا مقید به غیر زمین غصبی نیست. پس سله ما آیا مقید است به زمین مباح یا مقید است؟ مقید نیست به زمین مباح، یعنی مطلق است. خب اگر شارع صلاتش مقید به زمین غصبی باشه، این قید کلفت زائده دیگه. خب همین قید رو ما برمیداریم، میشه همون اقل و اکثر ارتباطی. تکرار میکنم، پس در حقیقت بحث ما برگشتش به اینه که سله مولا قیدی به عنوان این که در زمین غصبی نباشد دارد یا ندارد همچی قیدی؟ ما شکمون در اینه. خب اگر نباید در زمین غصبی باشه، یعنی حتما در زمین مباح باشه، این کلفت زائده نیست؟ چرا؟ رفعش امتنان نیست؟ چرا؟ خب رفع مال و علمان برش میداره دیگه. اقل و اکثر ارتباطی یعنی همین، آیا سله یه قید زائد داره و اون این که حتما باید در زمین مباح باشه، یا این قید زائد رو نداره؟ ما به براءت این قید زائد رو برمیداریم، میشه همون اقل و اکثر ارتباطی. پس این که شما فرمودید اینجا اقل و اکثر ارتباطی نیست، این حرف درستی نیست. اینجا هم دقیقا همون اقل و اکثر ارتباطی است که همون کلفت زائدی که حتما باید نماز شما در زمین مباح باشه همان است. آره خب حالا اگر از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی باشه و شما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال بشید، خب بازم میتونید اینجا بگید نماز صحیحه؟ نمیتونید دیگه. پس باید کلن از اقل و اکثر ارتباطی بیارینش بیرون. دقت کردید عرض منو؟ فرض کنید اگه این صغرای اقل و اکثر ارتباطی، شما هم در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغالید، بعد میتونید قائل به صحت صلات بشید؟ نمیتونید دیگه. به خاطر این آقای خویی میفهمن نه این اصلا صغرای اقل و اکثر ارتباطی است و براءت جاری میشه. پس برگردیم، مرحوم آخون میخواست بگه اصلا اینجا صغرای اقل و اکثر ارتباطی نیست. آقای خویی میفهمن نه اتفاقا اینجا صغرای اقل و اکثر ارتباطیه. پس اینجا باید علل مبنا صحبت کنید. اگر کسی اینجا قائل به اشتغال باشه دیگه نمیتونه بگه صحت صلات. خب من حرف آخوند رو قشنگ تصویر کردم، به خاطر این شما حرف آقای خویی رو مشکل دار میدونید، چون من خوب حرف آخوند رو گفتم بعد حرف آقای خویی حرف آقای خویی حتما آخوند خوب گفته. بله خوب گفته که ما خوب تفسیر کردیم. چون خود آقای خویی به این روشنی که من توضیح دادم حرف آخوند رو توضیح ندادن، بعد اشکالشون وارد شده. ولی اینطور که من توضیح دادم حرف آخوند رو، الان شما میبینید که حرف آقای خویی خیلی وارد نمیشه. حالا البته من فعلا در مقام دفاع از آقای خویی هم، اون موقع داشتم دفاع از آخوند میکردم، حالا دارم دفاع از آقای خویی میکنم. آقای خویی میفهمن شما گفتید اینجا صغرای اقل و اکثر ارتباطی نیست، من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم اینجا صغرای اقل و اکثر ارتباطی است. خب اگه صغرای اقل و اکثر ارتباطی باشه، پس ما باید ببینیم در اقل و اکثر ارتباطی براعتیم یا اشتغالیم. آقای خوبی میفهمن ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به چی بودیم؟ قائل به براعت بودیم و براعت هم صحیح میدونیم. پس بنابر نظر ما در اقل و اکثر ارتباطی این جاری میشه. ولی اشکال من به شما یا آخوند اینه که شما گفتی اصلا صغرای اقل و اکثر ارتباطی نیست. من میگم نه، اینجا از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است. پس مشکل ما سر اینه. خب چرا از اقل و اکثر ارتباطی است؟ چون من نمیدونم. به هر حال یکی از قیود نماز اینه که در زمین مباح باشه یا نباشه. به عبارت دیگه قصد بودن مانعی برای صحت صلات هست یا قصد بودن مانعی برای صحت صلات نیست؟ خب من براءت از این قید جاری میکنم، این میشه اقل و اکثر ارتباطی. آره، اینو دیگه ما در دفاع از آخون گفتیم. آخون میگه که اقل و اکثر ارتباطی مال اونجایی است که قید شرعی باشه. هر وقت شما در یه قید شرعی شک بکنید، بعد جا داره که شما براءت جاری کنید. ولی این قید که قید شرعی نیست، ما اینطوری گفتیم دیگه با آخون. نه، اینطوری که من عرض کردم تصویر نکرده، ولی الان میخوام از آی خویی دفاع کنم. ما اینطوری گفتیم که آخون میگه اصلا اون قیدی که شما براءت میتونید ازش جاری بکنید، اون قید قیدیست که عقلی باشه، شرعی باشه. و اینجا قید ما قید عقلی است، چون قید عقلی اصلا در دایره اقل و اکثر ارتباطی نیست. حالا میخوام از آی خویی دفاع کنم. گویا آی خویی اینو میخوان بگن، اینا همش حرفای ماست. آی خویی میفهمن خب وقتی که شارع اینو حرام بکنه قید میشه چی؟ قید میشه شرعی دیگه. پس وقتی که شارع میگه لا تقصب، اگر حرمت شرعی برای غصب وجود داشته باشه، و ما هم که قائل به امتناعیم دیگه، نمیتونه اگر حرام باشه واجب باشه، خب قید میشه شرعی. پس این که میگیم صلات ما مقید است که در زمین غصبی نباشد، یعنی غصب حتی در حال صلات از طرف شارع حرام شده یا حرام نشده، پس باز قید شد. چی شد؟ شد قید شرعی. پس شد صغرای اقل و اکثر ارتباطی. نه، اون که ارشادی، اون قید عقلی. نه، اینجا عقل میگوید نمیشه هم واجب باشه هم حرام. ولی اگر شارع اومد گفت همین جا حرامه، یعنی من شارع گفتم یکی از قیود نماز اینه که تو زمین غصبی نباشه. درسته؟ پس دفاع خواستم بکنم از آی خویی چون در مقام خب شک داریم دیگه. ما شک داریم براءت جاری میکنیم. خب شک در تغییر داریم، ما براءت از تغییر جاری میکنیم. چون شک در تغییر داریم، یعنی لعل شارع اینو حرام کرده باشه. اگه غصب را حرام کرده باشه نتیجهش چیه؟ نتیجهش تغییر اون دلیله. خب اگه حرام کرده باشه که نتیجهش تغییر اون دلیله، پس قید میشه شرعی. پس من میتونم چیکار کنم؟ میتونم براءت از قید جاری کنم. پس اقل و اکثر ارتباطی شد. آخون از حرمت براءت جاری کرد. آره، ما از حرمت براءت جاری کردیم، نه از مانعیت. آقای خویی میفهمن ما از مانعیت براءت جاری میکنیم. نه، فرق داره. حالا الان به ثمرش هم میپردازم. بله، این ساعت جلوی 10 دقیقه ای 10 دقیقه جلو نیست؟ از فقه هم امروز مثل ما از وقت خارج شده بود. اللهم صل علی محمد.